بسم الله الرحمن الرحیم. ماشاءالله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب در ادامه گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند در مورد مباحث نمط سوم از کتاب اشارات در مورد بحث نفس داشتیم، به فصل پنجم از این نمط رسیدیم که جناب بوعلی در این فصل به دنبال اثبات وجود نفس از طریق آثار و افعالش هستش. در جلسه قبل عرض کردیم خدمتتون که آنچه که جناب بوعلی در این فصل مورد اشاره قرار میده در مورد آثار ادراکی و تحریکی نفس حیوانی هستش و انسان از اون جهتی مصداق از این نفس انسانی هستش مورد بحث و توجه قرار میگیره و جناب خواجه تطبیق میدن بر انسان، چون انسان هم مصداقی از حیوانات هستش. آنچه که جناب بوعلی در این فصل سوم به دنبال اثباتش هستش این هست که ما به اشیاء مختلف وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اینها صورتهای میبینیم که این اشیاء آثار متعددی از اونها صادر میشود، آثار و افعال متعدد. این آثار و افعال متعدد باید مبدعی داشته باشند. مبدع این آثار و افعال که عرض کردم بر دو نوع تحریکی و ادراکی هستند، نمیتونه جسم انسان باشه، نمیتونه مزاج انسان باشه. پس ثابت میشه حقیقتی دیگر در ما وجود دارد که غیر از جسمانیت و مزاج ما هست و این همان چیزی است که فیلسوفان و حکما آن را نفس مینامند. جناب بوعلی از این طریق میخواد اینو تبیین کنه و ثابت بکنه که وقتی که جناب خواجه میخواد این رو مورد بحث و بررسی خودش قرار بده، به عنوان مقدمه بحث خودشون عرض کردیم که ایشون به انواع صورت‌ها می‌پردازن، انواع صورت‌های نوعیه که اجسام دارن و سبب آثار و افعال متعددی در افعال در اجسام میشن، صورت‌های نوعیه که هم سبب افعال مختلف از این وجودها و در واقع اجسام مختلف میشن، هم سبب تنویع اجسام میشن، اجسام رو به نوعهای مختلف تبدیل میکنن. و عرض کردیم که خدمتون ایشون واسه اینکه این بحث صورتها رو، صور مرکبات رو مورد بحث و بررسی قرار بده، یک اشاره میکنه در مورد اینکه حقایق عالم، حقایق جوهری عالم چند نوع هستن، جوهرها پنج دسته هستن و جوهر جسمانی رو تبیین میکنن. اینجا جوهر جسمانی مرکب از ماده و صورت جسمی هستش، بعد ماده و صورت جسمی خودشون ماده ثانیه میشن برای یک سری از صورتهای دیگه که صورتهای معدنی که الان ما اتفاقا اینجا هم داریم، نه پاکش کردیم، صورتهای معدنی و نباتی و حیوانی و بفرمایید انسانی، اینها رو مورد بحث و بررسی قرار میدن و کارکرد و آثار هر یک از صورت‌ها رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. بعد از اینکه همه اینها رو بیان کردن، برمیگردن به استدلال و تمرکز میکنن روی آثار تحریکی اول و بعد سعی میکنن که این حرکاتی که در انسان‌ها رخ میدن، اولا حرکات متنوع در جهات مختلف هستن، این حرکات متنوع در جهات مختلف منشه و مبدأ اون جسم نیست، چون اگه جسم باشه باید در همه اجسام رخ بده، در حالی که همه اجسام رخ نمیده، پس منشهش جسم نیست، جسمانیت نیست، مزاج جسمانی هم نیست. اینو مورد بحث و بررسی قرار میدن که مزاج در واقع انسان یا مزاج حیوان که انسان مستقل از این حیوان هستش مرکب شده از عناصر چهارگانه نار، هوا، آب و خاک. این عناصر چهارگانه یا رو به بالا هستن یا رو به پایین هستن، در حالی که شما در انسان حرکت‌های متنوع می‌بینید، حرکت‌های دایره‌ای می‌بینید. بحث مزاج مطرح میکنه که مزاج کیفیتی هستش از ترکیب عناصر، از ترکیب کیفیات عناصر به دست میاد، بعد از تفاعل و تضاربی که با هم دارن یک تعادلی پیدا میکنن. این تعادل یا محصول غلبه یکی از عناصر چهارگانه بر سایر عناصر میباشد، یا اینکه محصول عدم غلبه هیچ کدوم از اونها بر دیگری. یه سبب میشه در همین حالت وایسته یک کیفیت خاص، حالا اون کیفیت موجودی و موجودی متفاوت میشه، که از این چیزی به دست میاد به نام مزاج، که این مزاج زمینه رو آماده میکنه تا گفتیم واهب الصور صورت نوعیه متناسب با این مواد رو، این ترکیب از مواد رو، عناصر رو در واقع به این مزاج ببخشه، به این ترکیب ببخشه. که حالا ما با تجربه که خیلی از این توضیحات رو در دو جلسه قبل‌تر درسی خدمتتون عرض کرده بودیم، سعی می‌کنیم بیشتر به تطبیق بپردازیم و خودمون رو برسونیم به سر مطلب. الفصل الخامس، فصل پنجم، اشارتون، که قبلا عرض کردیم که تفاوت اشاره و تنبیه چی هستش. در نگاه جناب بوعلی چیزی بدیهی باشد یا قبلا استدلالی برش آورده شده باشه، تعبیر تنبیه به کار میره، اما چیزی که بدیهی نباشه نیاز به توضیح و تبیین و استدلال داشته باشه، کلمه اشاره رو به کار میبرن. اونم دارن، بله، اونم برنامه روشن کردن یک موضوع هستش، ولی خب اونی که بیشتر روش تمرکز میشه تنبیه و اشاره هستش، که تنبیه معنای یک به نحو بدیهی یا آنچه که قبلا برش استدلال شده، اشاره در مورد چی هستش. نه، روی نکته نیست. الفصل الخامس، فصل پنجم، اشارتون، حوزا یتحرک الحیوان. جناب بوعلی فرمان که این هم اینک ببین که یتحرک الحیوان، حیوان حرکت میکند، به شیئن، به چیزی که آن چیز یک غیر جسمیت هلتی لغیره، که آن چیز چیزی غیر از جسمیت این حیوان است، که این جسمیت را غیرش هم دارد، و به غیر مزاج جسمهی، همچنین عامل این حرکت یا تحرک الحیوان به شیئن غیر مزاج جسمی، غیر از مزاج جسمش، الذی یمانعه، که خصوصیت مزاج جسمانی هستش، یمانعه کثیرن حال حرکتهی فی جهت حرکته. خیلی اوقات این مزاج جسمانی در جهت حرکت ممانعت ایجاد میکند. مثلا فرض کنید من میخوام پامو بلند کنم، این بدن من چون مزاجش فرض بکنید چون ترابی هستش، خاکی هستش، خاک رو به پایینه، من میخوام پامو بلند کنم در حالی که بدنم هی میخواد رو به پایین بره، یعنی در جهت حرکت تأثیر میگذاره مزاجم، بلکه نفس حرکته، گاهی اوقات مزاج در اصل حرکت اصلا اثر میذاره، میخوام حرکت بکنم، این مزاج من چون ترابیه، خاک درش در واقع غلبه داره، دوست اصلا حرکت نکنه، سکون داشته باشه. پس جناب بوعلی داره میخواد اثبات بکنه که در این همین چند کلمه میخواد نفس انسان رو ثابت کنه از طریق اثر و فعل حرکت، که ما در حیوانات حرکت میابیم، انسان مثل از حیوان هستش، این حرکت یا مال جسمشه یا مال مزاج جسمانیشه یا مال چیز سومیه که ما بهش نفس میگیم، یه مال جسمش نیست، به این دلیل که اگه مال جسمش بود در سایر اجسام بعد حرکت رخ میداد، در حالی که این رخ نمیده، مال مزاج جسمانیش هم نیست، به خاطر اینکه مزاج جسمانی انسان اساساً گاهی اوقات با اصل حرکت، گاهی اوقات با جهت حرکت مخالفت میکنه، در حالی که ما میبینیم که انسان حرکات‌های مختلفی انجام میده، حرکات‌های دایره‌ای انجام میده، در حالی که اگر مربوط به مزاج جسمانی بود حرکت یا به بالا بود یا به پایین. چرا؟ چون مزاج جسمانی انسان مرکب از کیفیات اربعه هستش، که این کیفیات اربعه کیفیات آتش است که حرارته، کیفیت هوا است که خشکیه، کیفیت آب است که رطوبت است، و کیفیت خاک است که چیه؟ یبوست است. این از ترکیب این کیفیات مزاج درست میشه. این کیفیات همیشه تمایل به محل در واقع عنصر خودشون دارن. عنصر آتش محلش به بالاست، هوا کمی پایین تر، آب به سمت پایین هستش اما بالای خاک قرار میگیره، خاک پایین هستش. اگر حرکت که هم مزاج بخواد ایجاد بکنه، حرکت اینجوریه، یا به بالاست یا به پایینه. حرکت چپ و راست دایره‌ای معنا نداره، در حالی که ما در حیوان انواع حرکات رو میبینیم. میخواد بگه که عامل حرکت نمیتونه جسم باشه، نمیتونه مزاج جسمانی هم باشه، پس امر سومی هست که اون عامل حرکت. جناب خواجه وارد بحث میشن و توضیح میدن که جناب بوعلی به دنبال چه هستن در این فصل. میفرمان که یورید و جناب بوعلی اثبات ان نفس الانسان، اثبات این که نفس انسان غیر الجسمیت و المزاج، حقیقتی هستش غیر از جسم انسان و غیر از مزاج جسمانی انسان، که تصدر انها الافاعیل المنصوبه الیها، که افعال آثار منصوب به آن به این انسان، تصدر انها، تصدر از در واقع این نفس، افعالی که منصوب به آن است من مأخذ آخر از این انسان، تصدر انها الافاعیل المنصوبه الیها، افعالی که منصوب به این نفس هستند من مأخذ آخر، یعنی از یک جای دیگه‌ای در واقع این افعال صادر میشه غیر از جسم و غیر از مزاج جسمانی، و هو الوجه الذی تثبت بهی صور سایر الانواع و قواها. این در واقع همون وجه هستش، همون دلیلی هستش، از طریق اون دلیل ما سایر صورت‌های نوعیه و قوای صورت‌های نوعیه رو اثبات می‌کنیم. یعنی می‌خواد بگه از این طریق، از همون طریقی که ما به کمک آن سایر صورت‌های نوعیه معدنی، نباتی، حیوانی رو ثابت می‌کنیم، از طریق اون هم نفس انسانی رو ثابت می‌کنیم. به این بیان که آثاری رو میگیم از این انسان صادر میشه که باید مأخذی داشته باشد غیر از جسم و مزاج و آن همان نفس است. فنقول قبل الخوض فی، میفرمان که ما قبل از اینکه وارد اثبات نفس انسانی از طریق آثار و افعالش بشیم، میگوییم که این صور المرکبات، یه هنوز قبل از این هم مطلبی میشه گفت، این هستش حقایق عالم مرکب از یک سری عناصر بسیطه هستش. یعنی حقایق عالم، حقایق عالم ماده مرکب از اجسام، اجسام با تجربه آثار متعددی دارن به دو نوع عناصر بسیط و مرکب تقسیم میشن. عناصر بسیط همان نار، آب، خاک و هوا هستن. از ترکیب اینها، از ترکیب اینها مرکب‌ها وجود می‌آیند. برای اینکه یک مرکبی وجود بیاید، این عناصر اربعه بسیطه باید با همدیگر تضارب و تفاعلی داشته باشند و به یک تعادلی برسند که با آن مزاج می‌گویند، که این مزاج مرکب را حفظ می‌کند و زمین را درست می‌کند تا صورتی به آن هبه شود. توسط واهب و صور میگه صور المرکبات، معنی اینه که این صور المرکبات، صورت‌های نوعیه مرکبات بعد از این فرایندی که وجود میان، تقویم و موادها، موادشون رو نگه میدارن. موادشون اینجا منظور مواد ثانیه هستش، نه مواد اولی که همون حیولاست که صورت جسمی برش میاد. نه خیر، اینجا منظور ماده ثانیه است که سبب میشه که ما با صورت‌های نوعی مواجه بشیم. یه کار این صور مرکبات که بعدها ما بهشون میگیم که صورت‌های معدنی، این صور المرکبات تقویم و موادها، موادشون رو در واقع قوام بخشن، و تجعلها شیئن، و اون مواد رو به چیزی تبدیل میکنن، ما غیر المواد، که آثاری دارد غیر از آثار تک تک مواد تشکیل دهنده آن. یعنی اثری از این مرکب صادر میشود غیر از اثر ناری، و مائی و ترابی و هوایی. فهیه من حیث و هیه، فهیه من حیث و هیه کذالک مباد اون لفصول منوعه. و این صور مرکبات از اون جهت که فی حد نفس دیده بشن، در این حال که سبب میشن که قوام بدن به مواد خودشون، در واقع مبدع به دست آمدن فصلهایی که سبب نوع نوع شدن این جسم از جسم دیگر، مبدع نه مبدع انتزاع فصلی هست. فصل یعنی اون فصل ها بر دو نوع، فصل حقیقی و فصل مشهوری. حالا این ناطقیتی که شما باش مواجه هستید فصل حقیقی انسان که نیست، این فصل مشهوریه. فصل حقیقی به اون مبدعی میگن که ازش آثار و ناطقیت صادر میشه و سبب میشه که بگید که این ناطق است، آن ناطق مثلا نیست. نوعیت نوع انسان به آن است. مخاطب بگید که این صور مرکبات در از یک جهت مواد تشکیل دهندهش رو نگه میداره. چرا؟ چون گفتیم که این عناصر چهارگانه وقتی با هم یه ترکیب میشن، بعد از یک فعل و انفعالی که میانشون رخ میده، تضاربی که بهشون رخ میده، یک تعادل ایجاد میکنن. این تعادل اسلام بهش میگن مزاج. ولی خود این مزاج نیاز به نگهداری داره که سر جای خودش در مواسع آینده بهش خواهیم پرداخت. چی مزاج رو نگه میداره؟ صورت نوعیه‌ای که توسط واحد و صور افاضه میشه به این مرکب. میگه صور مرکب، صور مرکبات دو کار میکنن. یکی اینکه اولا مواد خودشون رو حفظ میکنن، دو منشأ انتزاع فصل میشن. فصلی که سبب تنویع انواع میشه، فصلی که سبب میشه یه حیوان بشه ناطق، یکی بشه ساحل، یکی بشه ناهق، یکی بشه مثلا انسان و اسب و مثلا الاغ. این فصل چه سبب تنویع انواع میشه. میگه فهیه این صور مرکبات من حیث هیه کذالک مبادون مبدع هستن لفصول منوعه، برای انتزاع فصلهایی که سبب تنویع میشوند، نوع نوع شدن میشوند. و من حیث و تصدر و انها افعال مختلفه، از اون جهت هم که افعال و آثار مختلفی ازشون صادر میشه، یا قوا و طبائع، از این جهت بهش میگن قوا و طبائع. یعنی به دو بیان، به دو منظر، دو اسم نمازشون به کار برده میشه. از این جهت سبب تنویع انواع میشن، بهشون میگن صورتها. از جهت دیگه یه چیز منشه آثار افعال خاصی میشن، بهش میگن قوا و طبائع، طبیعت، همچنین عبارت. بعد وارد بحث میشه، میگه فمن الافعال صادره، از این صورتهای نوعیه، از افعالی که از این صورتهای نوعیه صادر میشه، یکیش اینه که مواد خودشون رو حفظ میکنن، مانع از متلاشی شدنش میشن. سبب میشه که نقره نقره بمونه، طلا طلا بمونه، آلومینیوم آلومینیوم بمونه. چون آخر این آلومینیوم بنابر نگاه قدما از یک ترکیبی تشکیل شده بود، ترکیب این عناصر چهارگانه. خب چی سبب میشه که این ترکیب باقی بمونه تا ما به این شی همچنان بگیم آلومینیوم یا سرب یا هر چیز دیگه؟ میگه یک صورت نوعیه سبب میشه. فمن الافعال الصادره عن الصور النوعيه حفظ موادها المجتمعه من الاستقصات، حفظ مواد تشکیل دهنده مرکبش که مجتمع از عناصر اولیه است. استقصات یعنی همون عناصر اولیه، آب و باد و خاک و آتش. فمن الافعال الصادره عنها حفظ موادها المجتمعه من الاستقصات المتضاده بكيفياتها، که این استقصات کیفیاتشون متضاد با هم دیگه هستن. فکر کنید خودشون رو نمیگه، کیفیاتشون رو میگه متضاد هستن، یعنی از جهت حرارت برودت، یبوست رطوبت، از این جهات اینها با هم تضاد دارن. المتضاده به کیفیات ها المتداعیه الى الانفکاک، که این کیفیات این عناصر رو به سمت انفکاک دعوت میکنن، به سمت در واقع جدا شدن از همدیگه میکشنن. لاختلاف میولها الى امکنتها المختلفه، چون میل این عناصر چارگانه به سمت مکانهای مختلف هستش، یکی به سمت بالاست یکی به سمت پایین هستش. و صورت التي يقتصر فعلا على هذا القدر، میگه اون صورتی که در واقع فعلش محدود، یقتصر فعلها على هذا، فقط این مقدار میتونه، یعنی فقط اینا رو حفظ کنه که اینها متلاشی نشه، هر کدوم به سمت در واقع مکان خودش نره از عناصر عربه، میگه اون صورت صورت معدنی است. و صورت التي، اون صورتی که یقتصر فعلا، فعلش محدود است، على هذا القدر، که فقط حفظ مواد کند، صورت معدنیه، صورت های معدنی است. میگه و منها و از این صورت هایی که ازش صحبت کردیم با این خصوصیات، مذهب کنم و منها یعنی از افعالی که صادر میشه از این صورت های نوعیه، الافعال نباتیه، افعال نباتی هستش، علتی منها که از اون در واقع از اون افعال عبارت هستش، است جمع و اجزاء اخر من الاستقصات، این که میاد عناصر دیگر رو هم جمع میکنه، اضافه میکنه به عناصر قبلی. این فعل نباتی همچین فعلیه، چون کار فعل نباتی یکی تغذیه است، این تغذیه، یکی هم تنمیه است، نمو دادن، یکی هم تولید و در واقع مولد بودن. میگه و منها الافعال النباتیه التي منها جمع اجزان اخر من الاستقصاد و اضافتها الى موادها، به اون مواد اولیش اضافه بکنه، و صرفها فی وجوه تغذیه و الانماع و تولید، و این مواد رو اولا واسه تغذیه به کار میبره، حفظ کنه خودش، ثانیا برای نمو خودش به کار میبره، ثالثا برای تولید مثل خودش به کار میبره. نه نه نه، اضافت ها الى مواد، در واقع این مواد این مرکب بر بگیم، یعنی این استقصاد یک در واقع این حقیقتی که ما باش مواجه هستیم از یک سری مواد تشکیل شده، که این مواد صورت معدنیه اینها رو دور هم نگه میدارن، بعد یک صورت نباتی میاد اضافه بر اینکه اینها رو دور خودش نگه میداره، یک سری مواد رو به مواد قبلی یعنی به مرکب، صور مرکبات داره در مورد صور مرکبات صور میکنه، یعنی به مواد اون مرکب،
یعنی اون مواد اضافه کنه،
یکی مواد اضافه میکنه، دو نمو بهش میده، سه تولید مثلش میکنه. خب بله بله درسته، ما داریم از یک خدامی از یک صورت جدیدی هست صحبت میکنیم،
صورت نوعی خودش کار کردش بیشتره، نه اینکه ما چیز زبانی یا ایتون ما یه سری مرد،
نه نه شما که هر ماده الان اینجوری ها وقتی موادی رو به خودش اضافه میکنه اینجوری نیست که هی واحب و صورت یه صورت جدیدی بهش بده، نه از همون اول بعد از این که این مواد مرکب آماده شد، یک مزاجی ایجاد شد و بعد صورت نوعیه نباتی افاضه شد، این صورت نوعی نباتی دیگه تا آخر کار شد همینه که به این مواد مواد رو اضافه میکنه تا این بزرگتر بشه، اولا هم حفظ بشه از بین نره، دوما نمو پیدا بکنه، سوما بتونه مثل خودش رو درست بکنه اینها. یعنی اینجوری نیست که در هر مرتبه که موادی به مرکب اضافه میکنه واحد و صورت یک صورتی افاضه کنه، نه، همون اول یه صورت نوعی افاضه کرده، کارش اینه که سبب رشد خودش میشه، سبب نمو به خودش میشه، سبب حفظ خودش میشه، همچین بیان نیرو داره. و منها الافعال النباتیه التي منها، افعال نباتی که از کارهای اون جمع اجزان اخر من الاستقصاد، که اجزای دیگر از استقصاد و عناصر اربعه رو جمع میکنه، و اضافه تا الى موادها، اضافهش میکنه به مواد این مرکب یا به مواد این مواد اولیه استقصاد، میشه این حرف هم زد، بگیم به موادها، این ها برمیاد به استقصاد. و صرف اینها، صرف این اجزایی که جمع میکنه، فی وجوه تغذیت و الانماء و تولید، وقت در این زمینه صرفش کنه. و صورت التي تصدر عنها هذه الافعال، صورت نوعی که این افعال صادر میشه، مع الحفظ المذکور، در این حال که حفظ بکند این کنار هم بودن مواد را، حفظ المذکور منظور مذکور در بند قبلی که حفظ مواد از متلاشی شدن که هر عنصری به سمت جای خودش بخواد بره بهش میگن نفس نباتیه. و منها، باز از این صور یا از این افعال، الافعال الحیوانیه، افعال حیوانیه که هی الحس و الحرکه، که عبارت باشه از حس و حرکت، اینجا منظر حس ادراک حسیه، منظر حرکت هم که روشن هستش. و صورت التی، یعنی ما در واقع در این صور مرکبات با یک سری افعال مواجه میشیم که این افعال، افعال محسوس و همچین حرکت هستش. و صورت التی یصدر عنها هذان الفعلان، و صورتی که این دوتا فعلن، فعل ادراکی حس و همچین حرکت از این صادر میشه، مع الافعال نباتیه، همراه با همون افعال نباتی و همچین اون حفظ مذکور که همون مواد سلاس از متلاشی شدن، که اون مواد را از مواد استقصاد از متلاشی شدن محافظت کنه، یه اون صورتی که این کار را انجام میده نفس حیوانیه. و اما نفس الانسانی، اما نفس انسانی چیه؟ فهیه التي تصدر عنها الافعال السابقه، اون نفسی هستش که همه افعال قبلی، یعنی هم حفظ مواد، هم تغذیه تولید و تغذیه تنمیه و تولید، هم حساسیت و حرکت، همه اینها رو داره. اما نفس الانسانی فهیه التي تصدر عنها الافعال السابقه کلها مع نطق، به همراه نطق و مایت بعو، چه مثلا تعجب و خنده و اینها به تبع نطق، یعنی شما تا زمان که قدرت درک کلیات رو نداشته باشید به تعجب نمیفتید. حالا هیچ حیوان ها تعجب نمی کنن، هیچ قهقهه نمی زنن. چرا؟ چون مثلا اینها درک، اینها درکش واسهشون محقق نمیشه. بعد حالا میخواد جناب خواجه میفرماند که میخواد میفرماند که شیخ، فشیخ یورید و فی هذا الفصل، شیخ جناب بوعلی در این فصل میخواد که ایستدل، استدلال بکند به بعض هذا الافعال، با بعض از این افعال، علا وجود نفس الانسانیه، و نفس انسانی استدلال کنه، من حیث هیه او صورت ما، از این جهت که در واقع این من حیث هیه نفسون، از این جهت این نفسی از نفوس است، یا بالاخره صورت و مایی هست، لا من حیث هیه ذات ها المدرک لنفسا، نه از اون جهت یک ذاتی است که خودش هم مدرک است هم مدرک است. چرا این حرف رو جناب خواجه میزنه؟ چون جناب خواجه در فصل چهارم گفته بود که ما که نمیتونیم از طریق افعال و آثار نفس، نفس رو ثابت بکنیم، این دوره، یا تحصیل حاصله یا مصادره مطلوبه، داره اون رو رد میکنه. میگه چه تفاوتی بین این و اون وجود داره؟ میگه که میخواد از این طریق اثبات کنه نفس از اون جهتی نفس است یا صورت و مایی هست. خاطرتون باشه در فصل چهارم جناب بوعلی فرموده بود که اونی که شما اثر و فعلی که به کمک اون نفس میخواید صادر بکنید، یا اثر و فعل مقیده، یعنی حرکت من، شما پیشاپیش من رو ثابت کردی که میگه حرکت من، یا حرکت عامه مقید به من نیست، یه خب حرکت عام هم که نفس من رو ثابت نمیکنه، نفس و ما رو ثابت میکنه، صورت و ما رو ثابت میکنه، در حالی شما دنبال اثبات نفس خودت بودی. اینجا جناب خواجه میگه که ما اونو نمیخوایم، دنبال اثبات نفس خودمون نیستیم، میخوایم بگیم به شکل مطلق این نفسی هست، حالا این نفس تو شماست، تو اوشونه، میخوایم از این آثار مختلف پیمه یک مبدع آثار میبریم، چون مبدع آثار جسم نیست، مزاجم نیست، پس چیزیست به نام نفس، حالا کجا هست، تو من هست نیست، هم مدرک است هم مدرک است، میگه از اینجا کاری ندارم. عنایت داشته باشید. فشیخ یرید و فی هذا الفصل میخواهد در این فصل ایستدل به بعض هذا الافعال از طریق بعض این افعال استدلال کند علی وجود نفس الانسانیه من حیث هی نفسون او من حیث هی صورت و ما، از اون جهت یک صورت و مایی هست، یک فاعل و مایی هست غیر از جسم و مزاج جسمانی. لا من حیث هی ذاتها المدرک لنفسها، نه از اون جهتی من حیث ذاتش مدرک و مدرک نفس خودش هستش. فنا من حیث هی تلکه، چون که این در واقع در واقع نفس از این حیث که مدرک نفس باشه، لا یمکن ان تثبت به افعالا علی ما مضا. اگر بخوایم آنگونه که در فصل‌های قبل مورد بحث بود اثباتش بکنی، هیچ وقت نمیتونی اثباتش بکنی از طریق افعالش. چرا؟ چون اگر که فعلت مقید باشه، باید شما پیشاپیش خودت رو ثابت کرد. اگر که فعل مقید نباشه، که شما دیگه نفس من رو نمیتونی ثابت کنی، نفس و ماست رو میتونی حتی اکثر ثابت بکنی. و بدع بعض هر الافعال المذکوره، و جناب بوعلی با روشنترین از این افعال بحثش رو شروع کرده، اون حرکت هستش. و هی الحرکت الارادیه و الحس، اون حرکت ارادیه و حس هستش، از این دوتا فعل شروع کرده. منظور از حس، منظور ادراک حسیه، تأکید میکنم. ما
ایشون میگید
جناب بوعلی از طریق افعال نفس میخوان نفس ثابت کنه، بعد اومده روشنترین افعال نفس رو هم محل بحث قرار داده، یکی حرکت، یکی ادراک حسی، این دوتا، از طریق این دوتا میخوان نفس رو ثابت کنه. خب میخواد از طریق دیگه این نفس رو ثابت کنه. قبلا نفس رو از طریق خودش ثابت کرده بود، اینجا نفس از طریق افعالش و آثارش داره ثابت میکنه. این
یه
بله بله. فست به بعد با اول از وخزمان این دوتا هم اول از حرکت شروع میکنه. فستدل بالحرکات الارادیت المختلفه، اولا با بحث با حرکت های ارادی مختلف، یعنی بالا، پایین، چپ، راست، دوری، دایره ای، از این حرکات استدلال میکنه اولا. و ذالک لانها تقتضی مبدا، به این که خب این حرکات مختلف ارادی که جهات مختلفی هم داره، یک مبدعی میخواد، یک علتی میخواد، چی سبب این حرکات در این جسم شده. و لا یجوز ان یکون مبداها جسمیت الانسان، امکانم نداره که جسم انسان مبدا این حرکات مختلف دایره‌ای باشه. لانها موجودتان به غیر الانسان، چون در غیر انسان هم این جسمیت هست، تو عناصر، جمادات، نباتات، تونا هم هست، حالا این حرکات تونا نمیبینید، حرکات بالا، پایین، دایره‌ای. لانها موجودتان به غیر الانسان، یعنی فی غیر الانسان، کل عناصر و الجمادات، بنابراین جسم انسان مبدع و علت این حرکات نیست. و همچنین ولا یجوز ان یکون مبدا این حرکات المزاج، مزاج در واقع جسمانی هم نمیتونه مبدا این حرکات باشه. چرا؟ لان المزاج، چون مزاج اقتضا میکند حرکت مرکب را الى مکان یقتضیه غالب و اجزائهی، در واقع اقتضا میکند که مزاج این مرکب را به سمتی ببرد که غالب اجزایی، یعنی اون در واقع عنصری که غالب شده است از میان عناصر اربعه، او اما مطلقا، یعنی مطلقا در واقع به این سمت بره. لان المزاج یقتضی حرکت المرکب الى مکان یقتضی غالب اجزایی، اما مطلقا او به حسب الاجتماع، یعنی یا این غالب اجزا بشود به شکل مطلق، او به حسب الاجتماع، یا یعنی که نه بعد از اینکه بالاخره اینها با هم تضاربی کردن و تعاملی با هم دیگه کردن، این در واقع یک اقتضایی پیدا کرده که مثلا یا اگر عنصر ناری برنده شده به سمت بالا میره، اگر عنصر ترابی باشه به سمت پایین میاد، اینها به این نه. خب الى مکان یقتضیه غالب اجزاهی، یعنی الجزء الغالب من اجزاهی، اما مطلقا او به حسب الاجتماع، او سکونه فی مکان اتفق حدوثه فیه علا ما تقرره، یا اینکه نه ساکن بشه اقتضا مزاج جسمانی باره این هستش در همون مکانی که هستش، در همون مکانی که این مزاج محقق شده همونجا ساکن بمونه علا ما تقرره، آنگونه که ما در فصل پنجم از نمط دوم گفتیم. در فصل پنجم از نمط دوم بحث مزاج مطرح میشه و اونجا توضیح میده که مزاج وقتی رخ میده چه اتفاقاتی در پی خواهد آمد. گاهی اوقات یک جزء از عناصر، یک عنصر از عناصر پیروز مطلق میشه و همه رو دنبال خودش میکشونه، یا به حسب اجتماع مثلا بالاخره یک تعادلی پیدا میکنه به یک حد سمتی میره، یا اینکه نه هیچ کدوم و هیچ کدوم برنده نمیشن در حالت سکون باقی میمونن. این اونجا بحث میکنن که حالا شما فرمان که حرکات عاملش جسم نیست، مزاج هم نیستش، چون مزاج اقتضا حرکت به سمت مکان مشخصی داره، جدا از این اقتضا مزاج هم که یا به بالا بره یا به پایین بیاد، این هم داشته باشه یا به بالا یا به پایین. و خب حالا اینجا بحث مزاجه، بحث مزاجش رو باید یه توضیح در مورد که چرا مزاج عامل حرکت نیست رو جداگانه بیان کنم، یه توضیح اضافه داده که وقت گذاشته ان شاء الله خدمتتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.